رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در مناقشه مرزبانان تاجیک و قرقیز 9 نفر زخمی شدند. اریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل درگذشت. رهبری مخالفان اوکراین در برخورد با ماموران پلیس جراحت برداشت و در آتش سوزی در یک شهر تیبت صدها خانه نابود شده است. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت مناقشه در مرز با قرقیزستان با گناه مرزبانان کشور همسایه به وقوع پیوسته است و این گناه رفتار مایه نگرانی جدی است. در بیانیه کتبی که شام شنبه در تارنامه وزارت امور خارجه نشر شد آمده است، نمایشی زور و استفاده از آن راه حل مسائل عمده نمی باشد و چنین عملکردی طرف قرقیزستان برعکس سبب ایجاد خلل در روابط دوستانه و برادرانه دو ملت و دو کشور می شود. روز شنبه بر اثر مناقشه بین مرزبانان تاجیک و قرقیز 9 نفر از جمله 3 مرزبان تاجیک، 5 همتای قرقیزیان ها و 1 مامور میلیسای قرقیزستان جراحت برداشتند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعاهای مقامات قرقیزستان رد می شود که گفتند مناقشه با ایبی مرزبانان تاجیک سر زد که تا به داخل قلمرو آنها رفته و با سرحدبانان قرقیزستان دعوا کردند. گزارش مفصلی را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. اریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل درگذشت. شارون 85 ساله که بعدی بیماری سکته مغزی در 8 سال پیش به کام افتاد، در چند روز اخیر حالش بدتر می شد. گیلاد شارون پسر او روز شنبه گفت تمام شد، او رفت. او تصمیم گرفت که ما را ترک کند. ما از شفاخانه تل هاشومر برای مراقبتش سپاس گذاریم. اریل شارون بعد از پیروزی در انتخابات سال 2001 به جای اهود برک نخست وزیر اسرائیل انتخاب شد. او اگرچه که از محبوب ترین رهبران سیاسی در کشورش بود، اما منفور ترین رهبر اسرائیل در جهان عرب به حساب می رفت. در اسرائیل اکثریت امیدوار بودند که جنرال سابق که سیاست را پیش گرفت می تواند با امن نگه داشتن اسرائیل صلح را نیز بیاورد. اما اریل شارون از طرف فلسطینی ها قصاب خوانده شده است، چون او را مسئول کشتارهای دستجمعی در استوهای صبره و شتیلای لبنان می دانند که این حادثه سال 1982 صورت گرفته است. یوری لوتسنکو وزیر سابق امور داخلی اوکراین یکی از رهبران مخالفان دولت در برخورد با ماموران پلیس زخمی شده و به بیمارستان افتاده است. همسری لوتسنکو و حزب جمهوری سوم اوکراین گفتند که روز شنبه در جریان برخورد تظاهرگران با ماموران پلیس ضد یورش در شهر کیف ضربه سختی به سرش خورد و حالا در شعبه بیماری های وزنین قرار دارد. دادستان اوکراین در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. برخورد در کیف بعد از آن سر زد که دادگاه اوکراین روز جمعه 3 نفر را با گناه قصد ترکانیدن پیکره ولادیمیر لنین در سال 2011 به 6 سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش ها در برخوردهای روز شنبه 10 نفر جراحت برداشتند. تنش ها در اوکراین ماه نوامبر و بعد از آن اوج گرفت که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ عهدنامه مهمی همپیمانی با اتحادیه اروپا را امضا نکرد. شورای امنیت سازمان ملل از تلاش‌های حکومت عراق برای پس گرفتن دو منطقه از دست تندروان حمایت کرد. شورا با نشر بیانیه در روز جمعه گروه افرادگرای دولت اسلامی عراق و لوانت را برای اشغال بخشی از شهرهای رمادی و فلوجه در ولایت انبار محکوم کرد. قبل از نشر این بیانیه، بنا به گزارشان نیروهای امنیتی عراق همراه با شریکانشان از قبیله‌های ساکن فلوجه دو قسمت این شهر را از دست افرادگرایان گرفتند. بنا به گزارش بخش عراقی رادیو آزادی، روز جمعه در شهر رمادی هم جنگ با تندروان ادامه کرد و در اینجا 22 افرادگرای مسلح و 3 مامور امنیتی کشته شدند. در استوی البوبالی در میان رمادی و فلوجه هم جنگ صورت گرفته است. تندروان سازمان دولت اسلامی عراق و لوانت دو هفته پیش شهرهای سنی نشین رمادی و فلوجه را اشغال کردند. بنا به گزارش ها در مذاکرات برای اجرای سازشنامه درباره برنامه با اسپرنگیز اتمی ایران پیشرفت حاصل شده است. بعد دو روز گفتگو در شهر ژنو، عباس رقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که مقامات کشورش و اتحادیه اروپا راه حل همه اختلافات نظر را پیدا کردند، ولی مشورت های الوگی ضرور است. در این گفتگو راه اجرای سازشنامه از روز 24 نوامبر بررسی می شود که بر اساس آن ایران باید در عوض سبک کردن تحریمات اقتصادی بعضی از فعالیت های اتمیش را باز دارد. و مقامات رسمی چین میگویند آتش سوزی در یک شهر باستانی تیبت صدها خانه و فروشگاه را نابود کرده است. آتش سوزی در شهر دوکزونگ در ولایت یونان صبح یکشنبه شروع شده و 10 ساعت ادامه کرد. گزارش درباره تلفات جانی نرسیده است، اما به نوشته خبرگزاری سینخوا در مجموع 242 خانه و مغازه همراه با اشیای باستانی به کامی آتش رفته است. شنونده عزیز ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
موجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما شنونده بسیار گرانقدر و ارجمند هستم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش ها. تنش ها دیگر باره در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اوج گرفت. رخنگران اینترنتی هزاران دلاری تاجیک صادرات بانک را دزدیدند. دولت تاجیکستان اجرای برنامه بیمه حتمی طبی را به تاخیر انداخت. و آلمانی جوان تاجیک سال گذشته در چند از کشورهای خارجی دستاوردهای خوبی داشتند. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 8 نفر از جمله 3 پاسبانی سرحدی تاجیکستان زخمی شدند. حالا مقامات رسمی هر دو کشور سعی دارند که از بدتر شدن اوضاع در این منطقه جلوگیری کنند و گفتگو هم در سطح حکومت ها جریان داشته است. درباره جزئیات مناقشه و تحولات دیگر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان همکاری ما در دوشنبه عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
مقامات محلی ناحیه اسفره ولایت سوخت جانب قرقیزستان را در حادثه تیرپرانی روز شنبه گناهکار می‌دانند. نعمت‌بای علیموف رئیس خواجگی دهخانی چارکو واقع در مرز اسفره و بودکند قرقیزستان بر رادیو آزادی گفت ادامه خودسرانه کار در مناطق بحث برانگیز مرزی سبب مناقشه میان دو طرف شده است.
شور باورده خالق که مودم که میبیند که آخر دین اگستان که تکنیک کار نمیکنه و امروز اینتی کردن واضح اینتی شد خالق ضرورت پیدا شد آلمان و تیر پرانی شد یکی سالداتوی موی امیخیل سنایپر که زدن مجبور این وان اوتاش کشدن.
جناب علیموف افزود که موافقه قراردادهای کمیسیه بین حکومتی در نزدیکی مرز چیز ساختن ممکن نیست و از جانب تاجیکستان در آنجا یگان ساختمان برده نمی شود. ولی جانب قرقیزها بارها این سازشنامه را ویران کرده به ساختمان راه دوام داده است، هرچند که با نشان داد خریطه سال 1930 این مکان به جانب تاجیکستان تعلق دارد. مقامات رسمی تاجیکستان مناقشه در مرز را رسما شرح ندادند، اما یک مقام در ریاست امور داخلی سوخت به آزادی گفت که مرزبانان تاجیک در نزد دهه خواجه علا که مردم به نشان اعتراض بر راهسازی قرقیزها جمع شدند آمده خواستند از سر زدن مناقشه جلوگیری کنند. در همین اسنا جانب قرقیز دعواهای جانب تاجیکستان را نادیده گرفته توسط اسنایپر نخستین شده به طرف مرزبانان تاجیک آتش کشیدند. از این رو مرزبانان تاجیک هم چاره جز آتش جوابی شدن نداشتند. ولی مقامات قرقیزستان این ادعا را رد میکنند. ادیبک نبیف نماینده حکومت ولایت بودکند قرقیزستان میگوید
وقتی به ترتیبی ها شروع شدند ما نیروهای اضافی را به محل حادثه فرستادیم. وضع حالا آرام است و مرزبانان گفتگو میکنند. سرحدبانان تاجیک تا به نزد آبانبار آمده بودند. بحث در اینجا بالا گرفت و سردار نیروهای مخصوص از طرف تاجیکستان به شکم سردار اتریاد ما تیر انداخت.
بعد آغاز مناقشه گذرگاه های مرزی را از هر دو طرف بستند و حالا رواو از طریق آن ممکن نیست. خسرو سولیف یک ساکن دهه خواجه علا در صحبت به رادیو آزادی گفت صدای تیرپرانی تقریبا ساعت های یک روز شنبه آغاز شد.
موبایل تلفن‌هایم گم شد تمام نمی‌خواد. خوشا دگی بود. اوزن همان نه از تمام جو تیج بده گم گام نبود. کلوچی نبود. خوزه همی اگوره همیز قریبی سواتوی یا کپی همی خیل بود که تو اوزش همی کرد شد. خوزه الو تیر پرانی گفته. اما برامده همون گرهیسه نرفته راهو علاکه مخام کرکزو مخام کرگی همی خیل. بوک داشتن همی تونیمیش. اوزه خوزه ما اسفره همی صدت خوزه الو همی اینترا گذاشتن آمدن نتونیسه سموجیش داده تمام.
این هم صحبت ما افزود در پی این تیرپرانی اهالی محلی در تهلکه افتاده برخی ها به فکر موقتاً به جای زیست امن‌تر کوچیدن را در سر دارند. در همین حال بهر تحقیق این قضیه فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رجب علی رحمان علی و سردار ستاد نیروهای مرزبانی قرغیزستان اسکندر منبتلیف نیز به جای حادثه سفر کردند. همچنین مراد علی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان و تاقون مامیتوف همتای قرغیزی او روز شنبه مناقشه در مرز دو کشور را بررسی کردند. دو طرف با موافقه رسیدند که قضیه تیراندازی در مرز یک جای تحقیق شود. با این هدف رئیسان ستادهای نیروهای مرزبانی، معاونان وزیر امور داخلی تاجیکستان و قرغیزستان به محل حادثه فرستاده شدند. عین زمان همکاری مقامات رسمی ولایت سوخت و بادکند قرغیزستان به راه مانده شده است. مراد علی علی مردانوف و تاقون مامیتوف گفتند که در صورت ضرورت در محل حادثه ملاقات خواهند کرد. این حادثه در حال رخ می‌دهد که همگی دو روز قبل مقامات تاجیکستان و قرغیزستان جهت تأسیس دو گروه نظارتی یا پترول مشترک از حساب نیروهای امور داخله و مرزبانی به توافق رسیده بودند. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر منطقه میگوید تا زمانی که مسئله تقسیم و علامتگذاری مرز حل نشود پیشگیری جنجال و نزاع در این منطقه مشکل خواهد بود.
اون مسئله‌ای که محافظ مرزی سالهای دراز حل خود را نمییابد، در حل این مسئله همیشه جانب تاجیکستان تحمل اختیار دارد، طرف قرغیزستان باشد از موقع قوه سخن میراند، مناقشه درباره چراگاه ها میرود، درباره تقسیم آب میرود، یگان این مسئله تا حال حل نشده است.
بنا به معلومات رسمی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنها 567 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است، ولی تقسیم زمین های باقی مانده به علت پیچ و تاب های زیادی خط سرحد و وجود ده ها جزیره قلمرو خرد و بزرگ در قسمت سوغد و بادکند خیلی به سستی پیش می رود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان ساکنان هر دو طرف مرز را نگران کرده است. از جمله در تارنامه رادیو آزادی شرح زیاده در این باره گرفتیم و از ساکنان واروخ هم که در روسیه هستند و نوشتند که هرچی زودتر آنها را از خبرهای تازه دایر به تحولات اخیر آگاه کنیم. و در این میان یک کاربر دیگر که خود را دکتر معرفی کرده است در وبسایت رادیو آزادی می نویسد این چگونه دولت و دولتداری هم قرغیز و هم تاجیک است، آخر هر دو یک برادر مؤمنند، نخود این مسئله حل خود را نداشته باشد، اگر نتوانند جای را خالی کنند دیگرها بیایند و کار را حل کنند. و شما هم شنونده ارجمند می توانید نظر اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت رادیو آزادی که نشانش را می دانید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مقامات تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگ تجارتی تاجیکستان، میگویند که تلاش های رخنگران اینترنتی را که میخواستند از حساب های بانک پول بسیاری را بدزدند به هم زدند. اما با گفته مقامات بانک با وجود این به رخنگران از روسیه میسر شده است که هزاران دلاری تاجیک صادرات بانک را بدزدند. در این باره گزارش داریم از گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه.
روشن جمشیدوویچ روشنوف میخواست مبلغ های تاجیک صادرات بانک را را باید. مسئولان تاجیک صادرات بانک میگویند اگر برنامه امنیتی الکترونی بانک آنها قوی نمی بود، دزدان اینترنتی از روسیه می توانستند 2 میلیون روبل روسی این خزینه را را باید. حمله آنها در حال کشف و پیشگیری شد که آنها از این بانک الکی 7000 دلار را دزدیده بودند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک میگویند سری وقت با تلاش های شکستن حساب های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ بزرگ پای بردند و پیش راهی دزدان اینترنتی یا هکران را که از قلمرو یکاترینبورگ روسیه عمل میکردند گرفتند. این واقعه همچنین کارمندان بانک را وادار نمود حمایه الکترونی حساب های بانک را تقویت دهند. قربان واسعه سخنگوی تاجیک صادرات بانک در صحبت به رادیو آزادی گفت تحقیق عمل هکران ادامه دارد، اما
پیشتر هم که بود که یک نفر این کارو میکرد، یعنی اپراتور که میکرد معلوم میشد از ما حاضر بود نفر دیگه باید حتما با اجازه کرد این عملیات نفر دیم که شبه آور میبینه جزا نمیتونیم پیشگیری کرده شد، یعنی که اولا موفق نشد. لیکن به هر حال کار در این سمت ادامه داره، چون که کوشش علاقه جنایت است.
به قول جناب واصف، هنگام انتقال مبلغ دو مساله شبهانک بوده، کارمندان بانک را وادار کرد به زودی راه هکران را بگیرند. عملی که شبهه کارمندان بی خطری بانک را بیشتر کرد این بود که از تاجیکستان به روسیه انتقال یافتن چنین مبلغ بزرگ کم اتفاق میافتد. دوم، نام نسبی آنهایی که گویا از مسجد کوهی به روسیه مبلغ میفرستادند شبه برانگیز بود. مثلا ژالداشوا باکتیگول شرگوزیونا، روشن روشنوف جمشودوویچ، کارابویف باکتیبیک، ژولداروف ژولدار و چند نفر دیگر. این گونه نفران در مسجد کوهی عموما وجود ندارند. واقعه اخیر ظاهرا بانک‌های دیگر کشور را نیز وادار کرده است چراهای امنیتی خود را قوت دهند. الهام کارمندی یک بانک دیگر بدون آوردن نسب و مکانی کارش میگوید با وجود به خطری چراهای امنیتی، اگر یکی از کارمندان بانک از داخل با دزدان همدستی نکند، شکستن حساب‌های بانک و انتقال غیرقانونی مبلغ‌ها ناممکن است.
اگر کسی گفته باشد که اطلاع از بانک‌های تاجیکستان به مبلغ پول را به گنج روی کردن نشود، اینو درست است. از خارجی آسان‌تر، از ما مشکل‌تر است، چون که از ما تا حالا بسیار عملیات‌ها تنها با دستورهای خطی اجرا کرده می‌شود. بنابراین هم تو این کار
همچنین به قول این هم صحبت ما، داد و ستد پول باید در داخل شبکه امنی که بانک ساخته است جریان گیرد. اگر مشتری بانک بیرون از این شبکه حساب خود را باز کند، معلومات مخفی او زیر خطر می رود. اما کارشناسان بر اینند که امنیت کامل بانک ها را تامین کردن بسیار مشکل بوده، خرج زیاد می طلبند. رئیس انجمن ملی دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان اسامودین اتوف می گوید هر ساختاری که فعالیتش به طور الکترونی به راه مانده شده است، حتما زیر خطر دزدان اینترنتی است. اما برنامه‌های مخصوصی موجودند که میتوانند این امنیت را تامین کنند.
روش یافته بانک اینترنتی خود نشان دهنده اینجا داشتن همیشه راه‌های پیشگیری کردن آنها است. شبهه ندارم که چنین حادثه ها قطعاً باز پیدا میشود. از یک جانب این گرچندی وهم‌انگیز باشد، از جانب دیگر نشان دهنده آن است که ما به جهان شبکه‌ای باز وارد میشویم و توانمندی کارشناسان وطنی نسبت به سال‌های گذشته می‌افزاید، جمله
برای رساندن خدمات‌های بانکی توسط اینترنت. به قول جناب عطایف، چیزی دیگری که باعث شکست بانک‌ها نیست شده می‌توانند، بی‌احتیاطی مشتریان آنهاست. معمولاً در این بانک‌ها یک نفر به جای 10 نفر معاش می‌گیرند و می‌توانند با معلومات حساس بی‌اعتنایی نمایند. این هم در حالی است که چند پیشتر خبر نیز پخش شد که یک دزد دیگر اینترنتی با کد یا رمزهای سایت‌های تاجیکستان راه یافته، این حمله از ایران صورت گرفته بود. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات رسمی تاجیکستان اجرای برنامه بیمه و یا سقورت حتمی طبی را تا 3 سال دیگر به تاخیر انداختن. وزارت تندرستی گفت به دلیل پیدا نکردن پول کافی قرار شده است که اجرای این برنامه مهم از سال 2017 شروع شود. ضمن بررسی این مسئله در پارلمان، بعضی از وکیلان مردمی مخالفان این برنامه را برای پیشبینی های نادرستشان تنقید کرده و گفتند امیدوارند نیستند که سال 2017 نیست اجرای برنامه بیمه حتمی طبی در تاجیکستان شروع شود. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
ملکه عبدالرحیمова ساکنی 42 ساله شهر دوشنبه میگوید اگر سری وقت برای جراحی پول پیدا میکرد، میتوانست پسر 18 سالهاش را از مرگ نجات دهد. اما وای زمان این مبلغ را با قرض و قواله جمع آورد که دیگر دیر شده بود. پزشکان قلب پسرش را جراحی کردند اما حیات او را حفظ کردن نتوانستند. این مادر غمزده میگوید بسیار افرادی را دید که به علت فقر نتوانستند نزدیکان خود را تبابت کنند و چندین نفر از بیماری های عادی فوتیدند. با قیده وی نه قرض بلکه سقورته طبی میتواند مشکل مردم زیادی را حل کند.
زمان ما میوان بسیار که دست میتید جوی نمیو که اگر تنگا بگیری میمونی دیگر دولتی برای نگر درمان همیشد سقورته خوری خوب میشد.
ملکه ابراهیم وقتی تنها و با مشقت زیاد دو فرزند را به وای رسانده است، خود را ملامت میکند که در مولوجه پسرش دست کوتاه آمد و میگوید هر روز سیمای فرزندش پیش نظرش میآید و هر روز در چشمان او میبیند که چقدر امیدی زیاد به زندگی داشت. در همین حال امیربک رضا، یک شهروند دیگر و پدری پنج فرزند نیز میگوید به علت کمپولی نمیتواند برای سلامتی خود و نزدیکانش کاری کند و افزود این گفتگوزارها در حال صدا می دهند که پارلمان تاجیکستان تطبیق قانون بیمه حتمی طبی را تا سال 2017 به تاخیر گذاشت. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی روز سه‌شنبه 8 ژانویه گفت کشور به سبب کمبودی مالی و نرسیدن متخصصان نمی تواند این قانون را اجرا کند و شاید پس از 3 سال شرایط تغییر یابد. نصرت الله سلیموف گفت برای تطبیق برنامه زمانوی بیمه حتمی طبی نزدیک به 530 میلیون سومونی لازم است، حالانکه با این مقصد از بودجه دولت حالا همگی 53 میلیون سومونی جدا می شود و افزود
طبق طلبات ماده 6 قانون سغورتای حتمی طبی در دایره انداز اجتماعی باید عملی گردد، حالانکه مبلغ های فوند حفظ اجتماعی حتی برای پرداخت نفقه و جبران پولی ها ناکفایه می باشد.
پیشنهاد عقب انداختن عمل قانون بیمه حتمی بحثی را در پارلمان نیز به وجود آورد. از جمله محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار تعجب کرد که چرا حکومت و وزارت تندرستی هنوز در سال 2008 هنگام پیشبری این طرح امکانات خود را حساب نکردند و با مراجعه به نصرت الله سلیموف گفت
کی کفالت میدهد که سال 2017 هم شروع این قانون را ما میبینیم و باز این حادثه تکرار نمیشود. سال 2017 یا پیشتر مجبور میشیم که باری سوم این قانون را شروعش را تمدید کنیم.
در پاسخ به این سوال وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی گفت در این راستا با وزارت مالیه و دیگر وزارتهای مربوطه هماهنگی جریان دارد و انتظار است این قانون در سال 2017 عملی شود. در این ضمن عبدالرحمن خانوف عضو کمیته اجتماعی اویله و حفظ سلامتی در پارلمان این طرح را برای اهالی کشور مهم دانست و گفت
اگر ما با تطبیق عملی همین قانون گذاریم فکر میکنیم که برای تمام مردم تاجیکستان
طبق معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در حال حاضر بودجه سوهای تندرستی 2.2% مجموع محصولات داخل را تشکیل میدهد که 90% آن برای مزد مهنت کارمندان خرج میشود. در این بین 85% مبلغ ها برای جلوگیری از HIV و دیگر بیماری های سرایتی از قبیل سیلو و رجه و چورابینی های امکونی را سازمان های بین المللی میدادند. راه اندازی بیمه حتمی سلامتی نیز از پیشنهادهای سازمان جهانی بهداشت بوده تا حالا از کشورهای سابق شوروی تنها در قزاقستان و استونیا و مولدوا آن را جاری کردند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
با تاخیر انداختن برنامه مهمی بیمه طبی در تاجیکستان، بعد از آگاهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در مطبوعات تاجیکستان انعکاس علم، کشفیات و دستاوردهای علمی زیاد رایج نیست و از این رو تصور عمومی در کشور این است که تاجیکستان از نظر علم و دانش پیشرفت زیاد ندارد. هرچند در این گفته واقعیت نیست هست، اما عین زمان نمونه هایی را می توان پیدا کرد که نشان می دهد دانشمندان جوان تاجیک چی در داخل و چی در خارج فعالیت می کنند و دستاوردهای خوب هم دارند. در باره بعضی از آنها همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
در شبکه اجتماعی فیسبوک با نام تاجیک پی اچ دیس ابراد گروه فعال است که اکنون در دوام تقریبا 2 سال از اروپا و امریکا تا ژاپن و چین و کشورهای خاورمیانه بیشتر از 100 نفر دانشمندان تاجیک مقیم کشورهای خارجی و عضویت این گروه در آمده اند. اکثری کلی این دانشمندان را جوانان تشکیل می دهند. آنها در دوام 2 سال اخیر درباره تحقیقات علمی اشان کتاب ها به چاپ رساندند و رساله های علمی خود را حمایه کرده اند. منوچهر قدرتوف، دکتر علمی حقوق در دانشگاه ریگنسبورگ آلمان و جوان تاجیک، یکی از سازماندهندگان این صفحه یا گروه در فیسبوک است.
گروهی مذکور ما دو سال پیش در همدستی با دیلاور منورف که آن زمان دکترانت دانشگاهی تورنتو کانادا بود براه موندیم و مقصد از ساختن چنین گروه پیش از همه مبادله افکار و دادن مصلحت به اون بونجویان نو بود. گروه مذکور 110 نفر عضو دارد که شماره زیادی آنها را بونجویان PhD از تاجیکستان در خارج کشور تشکیل میدهند.
ما در این صفحه دانشمندان جوانی تاجیک به سراغ آنان رفتیم که در گذشته نزدیک در تحقیقات خود صاحبی دستاورد شده اند. میرزا سعید سلطانوف یکی از این دانشمندان جوان و عضو این گروه است که در همین اواخر رساله دکتری خود را در دانشگاه کوبه ژاپن حمایه کرد و اکنون منتظر سند رسمی دریافت عنوان علمی دکتری یا سرتیفیکت می باشد.
سال 2009 من در شهر کوبه دانشگاه کوبه در بخش اقتصاد و در کورسی دکتری با آموزش سر کردم. در مدت 4 سال تمام آن طلباتی که از طرفی همین دانشگاه اول گذاشته شده آنها را پشت سر کرده و گرفتن عنوان خود مشرف کردم.
میرزا سعید میگوید در روزهای اولی اقامت وی با مشکلی های زبانی روبرو شد، زیرا اهالی ژاپن بیشتر به زبان خود گفتگو میکنند و درس ها نیز بیشتر به همین زبان میگذشت. وی که با زبان های روسی و انگلیسی و فارسی آشنا بود، اکنون دریافت که باید به زودی زبان ژاپنی را نیز آموزد، زیرا چون داوطلبی عنوان علمی باید در همایش ها و کنفرانس های علمی این کشور شرکت و راجع به تحقیقات خود سخنرانی کند. حالا این دکتری 34 ساله مشکلی زبانی را پسی سر کرده است و به دانشجویان ژاپنی و خارجی هم به زبانی ژاپنی و هم به زبانی انگلیسی درس می دهد. وی می گوید در این کشور بدونی در نظر داشت ملیت یا کشور، هر کسی که در اجرای کارهای خود صافدلانه تلاش می کند صاحب احترام می شود و کسی مانع پیش نمی آورد. برعکس، اگر مشاهده کنند که شما در کارتان موفق هستید و شما کمک می کنند. میرزا سعید میگوید بهترین خصلتی که ژاپنی ها دارند همه کار را دقیق اجرا میکنند و از چارچوبه قانون و مقررات هیچگاه بیرون پای نمیگذارند. نور محمد شاه نور محمد شایف دانشمندی دیگری تاجیک در لندن نیز محیط علمی بریتانیا را برای اندوختن تجربه و کارهای علمی مناسب میداند و بعد از ختم دانشگاه خاروخ برای ادامه تحصیل و تحقیق به لندن رفته است و وی نیز در همین روزها مثل میرزا سعید رساله خود را حمایه کرده است.
دانشگاه خاروخ شهر را با اختصاص زبان‌های شرق تمام کردم و برای ادامه تحصیل به لندن آمدم. در روزهای نزدیک دکتری خود را هم می‌گیرم. قدم‌های اول سال 2014 است. اطمینان دارم که این رساله را برای چاپ می‌فرستم و ان شاء الله سال دیگر از چاپ می‌برآید.
نور محمد شاه در دانشگاه کمبریج بریتانیا دوره آموزشی را سپری کرده است و در این دوره رساله علمی خود راجع به تاریخ سیاسی و اجتماعی بدخشان تا آخر قرن 11 را برای حمایه آماده نموده است و حالا با دانشمندان ساحه در روسیه و آمریکا و کانادا همکاری میکند. نور محمد شاه جهان کنونی را جهان لیاقتگرا توصیف میکند و میگوید در هر کشوری متمدن جهان با لیاقت و استعداد ارج میگذارند و این جهان در جستجوی عقل هاست تا آنها به جامعه فکرهای نو را پیشنهاد کنند. در روسیه نیز در برابر جوانان زیادی مهاجری کاری استعدادهای جوانی تاجیک زیادند. سالهای اخیر استعدادهای جوانی تاجیک تقریبا به همه ساحه ها راه مییابند. فرخ ستاروف در سن 27 سالگی یعنی در سال 2010 بعد از ختم دانشگاه سنت پترزبورگ و حمایه رساله علمی در رشته تکنولوژی کامونیکاسیونی حالا در بخش اطلاعات تکنولوژی شهرداری سنت پترزبورگ کار میکند و میگوید
آلمانی که در اینجا با من درس می‌دادم می‌گفتن که این بار اول است که از تاجیکستان آمده در ساحه تکنیکی نامزد علمی را حمایت کرده است. حالا با اختصاص خودم در حکومت شهر سنت پترزبورگ کار میکنم. این مدت اسپیرانتورا بود که من صاحب این کار بودم و از ساحه خود دور نرفتم. تجربه خیلی زیاد آموختم و مکتب خیلی مشکلی ساحه خود را گذاشتم.
دانشمندان جوانی تاجیک در کشورهای مختلف که ما با آنها صحبت کردیم همه میخواهند به تاجیکستان برگردند، ولی میگویند که باید عنوانهای دیگر از قبیل پروفسور یا امثال آن را نیز بگیرند، در آن صورت برای تربیت جوانان دیگر به تاجیکستان برخواهند گشت. ولی تاکید میکنند که هر جوانی با استعدادی تاجیک میتواند راه آنها را پیماید و از مشکلی ها نهراسد.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد و با امیدی دستاورت های بیشتر برای آلمانی چوانی تاجیک. رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه های جالبی دیگری ما شروع میشوند. با رادیو آزادی بمانید.